در خدمتون بودیم. از شما شنوندگان خوب هم سپاسگزاریم که همچنان پیگیر و شنونده برنامه رویداد هستید. خب پیامک‌های شما داره به دستمون میرسه کم کم. در سوال نظرسنجی امروز ازتون خواستیم که برای ما بنویسید به نظر شما بزرگترین تأثیر و مزیت راهپیمایی اربعین حسینی برای ایران و جهان اسلام چه چیزی میتونه باشه. ممنون میشیم ازتون که نظراتتون رو برای ما به سامانه پیامکی 301035 بفرستید تا اون رو با بقیه شنوندگان برنامه در میون بگذاریم. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0935-828-26 برای اون نوشتن اربعین یک نهضت جهانی است. شنونده دیگری با شماره تلفن 0935-4258 نوشتند اربعین یک رسانه بزرگ است. خب یکی از موضوعات امروز برنامه رویداد تسهیلگری برای اربعین 1402 بود و افتخار داریم در خدمت آقای دکتر شهریار افندی‌زاده معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیته حمل و نقل و سوخت ستاد مرکزی اربعین باشیم. آقای دکتر سلام و ظهرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و تمام شنوندگان عزیز برنامه. من در خدمت هستم.
زنده باشید. سپاسگزارم. با حجم زیادی از فعالیت‌ها که دارید دعوت برنامه رویداد رو پذیرفتید. میخواستم که ازتون بپرسم چه اقداماتی انجام شده از حیث تردد وسایل نقلیه در جاده ها و چه تسهیلاتی برای زائرین اربعین حسینی در نظر گرفتید برای بازگشتشون به در حقیقت وطن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب امسال که تصمیم های بسیار خوبی رو که ستاد مرکزی اربعین عقد کردین که ما دوره ایام اربعین رو برای زائرین عزیز و ارائه خدمات به این زائرین افزایش بدیم که از اول سفر تا 25 سفر که معادل 27 مرداد ما تا 20 شهریور بود و این باعث شد که ما در یک زمان طولانی تری بتونیم تسهیلات حمل و نقل و سایر خدمات رو ارائه بدیم. خوشبختانه تا روز گذشته تا 18 روز ما نزدیک 3,541,986 نفر از مرزهای زمینی ما خارج شدند و همچنین حدود 2,085,408 نفر هم وارد شدند که حدود نزدیک 59% ما الان ورود به کشور داشتیم و یک توزیع بسیار مناسبی از نظر حمل و نقلی صورت گرفت به دلیلی که به هر حال زائرین از ما به توصیه ها عمل کردن و بلا فاصله وقتی که در به عراق رفتن بعد چند روز به کشور بازگشت کرد. ما روند رو به بازگشت رو در تمام پایانه ها داریم و ممکن پایانه ای که بیشترین حجم رو داره پایانه مهران هست که با حدود 44% بالاترین در حقیقت جابجایی رو ما از این پایانه داریم. بعد از اون پایانه شلمچه با 25% و امسال پایانه خسروی که سومین رتبه رو توی در پایانه ها با 14%، پایانه چذابه 13، با پایانه باشماق و تمرچین هم هر کدوم 2%. ما از حدود نزدیک ششم شهریور ما بازگشت زائرین رو توی مرزها با یک شدت بیشتری داشتیم. خب تلاش کردیم که تو ناوگان حمل و نقل عمومی که حدود 30% حمل و نقل جاده‌ای رو برای جابجایی تشکیل میداد با هماهنگی که با شرکت‌های حمل و نقل انجام شد تا روز گذشته حدود 844,322 نفر از طریق حمل و نقل عمومی به مرزهای کشور رفتن. ما تلاش کردیم که در این چند روز گذشته از تمام مراکز استان با هر تعداد مسافری که در حد اتوبوس‌ها داشتن اتوبوس‌ها رو به پایان‌ها اعزام کنیم، که روز گذشته فقط از پایان مهران یه چیز حدود تو 24 ساعت گذشته 1800 اتوبوس در حد زائری رو به مقاصد خودشون در حد جابجا می‌کردن. تلاش شد که تا اونجا که امکان داره ما در تمام پایان‌ها یک سیستم حمل و نقل مناسب‌تری رو نسبت به سال‌های گذشته با تلاشی که عزیزان ما در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای انجام دادن ایجاد کنیم. خب طبیعتاً با توجه به حجم بالایی که از خب امسال تلاش شد که از حمل و نقل وسایل نقل شخصی استفاده بیشتری بشه، تعداد پارکینگ‌های بسیار زیادی رو در پایانه‌های مرزی ایجاد شد، بلخص پایانه‌های مثل مهران، شلمچه و پایانه خسروی، و خوشبختانه 70% جابجایی ها از طریق وسایل نقلیه شخصی صورت گرفت که اینا به حال در پارکینگ ها مستقر شدن و بعد که رفتن عراق و برگشتن که بتونن به راحتی بتونن از وسایل نقلیه شخصی استفاده کنن. اما درخواست ما این بود که اگر ظرفیت اضافی در برگشت دارن حتما سایر زائرین هم با خودشون همراه کنن که این بتونه یه مقداری بار حمل و نقل عمومی رو در حد کاهش بده و این یک نوع مدیریتی انجام بشه.
حتی اگر به استانهای همجوار هم برسونن زائران رو و همراهانشون رو، این میتونه خیلی موثر باشه.
بله بله، ما یکی از کارهایی که امسال کردیم سعی کردیم در حقیقت اتوبوس‌ها رو بیشتر به مراکز استان‌ها در حقیقت بسیج کنیم. حالا امکان داره یکی از ظاهرین ما بشه تعدادی به یک شهر خاصی بخوام مد نظر باشه که در حقیقت به صورت در حقیقت دو مرحله این کار صورت میگیره، یعنی مراکز استان رو بیشتر مد نظر قرار دادیم که این در حقیقت به نوعی تعداد افرادی که بتونن با یک اتوبوس جابجا بشن این تعداد افزایش پیدا کنه و زمان کمتری رو اینا در پایان‌ها متوقف بشه.
یعنی اینطوری که من فهمیدم آقای دکتر، دوستانی که برمیگردن با وسیله‌های نقلیه شخصیشون بتونن زائران رو مثلا تا ایلام یا اهواز برسونن و از اونجا دوستان بتونن اتوبوس‌ها رو راحت‌تر پیدا بکنن و بلیتاشون رو تهیه بکنن برای رسیدن به مقاصد خودشون.
بله، خوشبختانه من همونطور که خدمت توضیح دادم وقتی که زائرین برمیگردن بعضی از زائرین دیگه که وسایل نقلیه با هم همراه میشن.
بله.
و یک نوع ارتباط خلاصه عاطفی هم بینشون برقرار میشه و بازدیدی که ما از پایانه ها انجام دادیم دیدیم این موضوع یک روند رو به افزایش داره، هم به حالت اون حالتی که به حال بعد از زیارت به افراد دست میده و اون در حقیقت حرکتی که میتونن به عنوان همراهی با زائران دیگه انجام بدن، هم کمک بسیار زیادی به ما در کاهش در حقیقت حجم ناوگان حمل و نقل عمومی انجام میده که خوشبختانه این موضوع به خوبی انجام شد. از طرفی همونطور که مستحسن جناب عالی امسال ما در حقیقت از تاکسی های اینترنتی هم استفاده کردیم، جلساتی رو با عزیزانمان در تاکسی های اینترنتی برقرار شد و اونا هم امسال تونستن یک حجم به هر حال قابل توجهی رو در این جابجایی ها.
بله بله، تلاششون هم خیلی موثر
بود، آمارش بالای حدود 76,000 سرویس بود که در حقیقت از هم تاکسی اینترنتی استفاده شد. اما درخواست ما این است که این عزیزان تلاش کنن که زائرین رو از مرزها به مقاصد خودشون بیارن، حتی اگر تعداد در حقیقت زائرین از این سمت کم بشه ولی تلاش کنن که در پایانه های مرزی مستقر بشن و کمک کنن که ما بتونیم در کمترین زمان زائرین عزیز رو به مقاصد خودشون برگردن. البته در کنار این بحث حمل و نقل هوایی هم امسال خب تلاش بسیار زیادی انجام داد، بیش از 3,000 مجوز پرواز گرفته شد و با توجه به آماری که ما تا روز گذشته داشتیم بیش از 1,700 پرواز رفت و برگشت از طریق سیستم های هوایی در قد از فرودگاه های امام که حالا حدود 65% بود و سایر فرودگاه ها در قد زائرین عزیز رو به عراق به فرودگاه نجف و خود بغداد در قد می بردن و تعداد مسافرین هم که تا دیروز سازمان هواپیمایی کشور به ما گزارش داده حدود 235,806 نفر به صورت رفت و برگشت بودن که برای حجم قابل توجهی رو ما نسبت به سالهای گذشته داشتیم. از تمام شرکت‌های حمل و نقلی درخواست کردیم و تمام مدیران راهداری و حمل و نقل جدید درخواست کردیم که اتوبوس‌ها رو با هر تعداد مسافر به پایان‌های مرزی اعزام کنند که ما در چند روز آینده انشالله بتونیم با کمترین مشکلات زائرین عزیز ما رو به مقاصدشون در حقیقت عودت بدیم که میتونه در حقیقت یک کار بزرگی باشه که امسال خوشبختانه انجام شده. من فقط نکته آخرم بگم که در تمام پایانه‌های مرزی جناب آقای رشیدی مدیران در حقیقت راهداری و همه جاده‌ای، چه مدیران ستادی چه مدیران خود استان مستقر هستن. خب به هر حال مسائل اجرایی وجود داره، به هر حال هماهنگی تخصیص اتوبوس‌ها تعداد مسافرها میتونه در حقیقت به نوعی مهم باشه که مستقر هستن که بتونن با مدیریت خودشون خصوص زائرین عزیزی که برای خسته هم هستن برگشتن در کمترین زمان انشاءالله به استانهای خودشون برسن.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر افندی‌زاده، زحمت کشیدید و حجم کاری که داشتید، وقتتون رو در اختیار برنامه رویداد گذاشتید. به خدا قوت میگیم به شما و همه همکارانتون و امیدواریم که انشالله در این یکی دو روز باقی مونده از سفر زائران اربعین حمل و نقل به خوبی و به روانی و بدون هیچ خطری صورت بگیره و زائران بزرگوار به مقاصدشون برگردن. ممنونم از شما. ساعت 12:41 همچنان برنامه رویداد رو از شبکه گفتگو میشنوید. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0915-1453 جناب آقای محمد رضا بیات از مشهد برامون نوشتن که راهپیمای اربعین بزرگترین راهپیمایی در جهان و باعث انسجام آزادی خواهان جهان و تقویت بیش از پیش جهاد و مقاومت است. شماره تلفن 0910-3389 برامون نوشتن مهمترین تأثیر شناساندن امام حسین علیه السلام به جهانیان است. با شماره تلفن 0935-4258 برامون نوشتن اربعین صدای رسای حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام در گستره جهان است. خب در بخش بعدی برنامه میخوایم به موضوع آغاز به کار کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و آفریقا بپردازیم. آمادگی ایران جهت انتقال تجارب و دستاوردها به آفریقا موضوع برنامه‌مون هست، موضوع این بخش از برنامه‌مون هست که در خدمت آقای احمد بخشی هستیم، کارشناس مسائل آفریقا. آقای بخشی سلام و ظهرتون بخیر.
سلام خدمت شما جناب آقای رسیدی و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
زنده باشید، لطف شماست. عرضم به حضورتون که همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا چقدر میتونه باعث رونق اقتصادی کشورمون بشه؟
به طور حتمی در نظر داشته باشیم که هر نوع همکاری‌هایی هم از اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میتونه باعث گسترش روابط دو واحد سیاسی بشه. خب اشتراکاتی که ایران و قاره آفریقا دارد، چه از بعد فرهنگی چه از بحث مربوط به پیوست‌های جغرافیایی که میتونه از طریق دریا این ارتباطات رو برقرار بکنه، و همچنین با توجه به اینی که ارتباطات اقتصادی خیلی تفاسیر و یا برداشت‌های خاصی رو ممکنه نداشته باشه، میتونه یکی از اولویت‌های اساسی برای هر کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران باشه، با توجه به ظرفیت‌هایی که هم بین جمهوری اسلامی ایران و قاره آفریقا که خب مجموعه‌ای بیش از 50 کشور هستش، خب اینو در بر بگیره و بتونه یک فرصتی رو بشه. علاوه بر اون که و در نظر داشته باشیم که هر کشوری برای افزایش منافع ملی و همچنین بحث مربوط به گسترش روابطش، غیر از بحث مربوط به همسایگان که جزء اولویتش باشه، به طور حتم برای تنوع و همچنین مقاومت اقتصادی کشورش نیازمند این هستش که این تنوع اقتصادی رو داشته باشه، که قاره آفریقا میتونه یکی از نقاط هدف و مقاصدی باشه که جمهوری اسلامی ایران برای بتواند خب برای خودش تعریف کرده. قاره ای که نزدیک 1000 میلیارد گردش مالی رو داره و ما متاسفانه سهم اندکی رو داریم، یعنی عملا در حدود 1 میلیارد یا اخیراً که افزایش پیدا کرده 1.2 میلیارد که عملا میشه 1000 هم. حالا با توجه به اون ظرفیت هایی رو که داریم، با توجه به حیات های جغرافیایی و تاریخی و همچنین سبقه اسلامی و همچنین ارتباطاتی که میتونه مطرح بشه و کمک کنه به زیرساخت های ارتباط ما، متاسفانه این روابط خیلی کمه و این باید حتما هم مطالعه بشه و هم به بررسی بشه که عواملی که میتوانن این روابط اقتصادی رو توسعه بدن و یا یک سری از پنجره های جدید رو در روابط اقتصادی به روی کشور گشایند، اینا حتما باید مورد مطالعه قرار بگیره و همچنین اقدام عملی برش صورت بگیره.
بسیار عالی. جناب بخشی، اساسا از نظر خودتون چه اقدامات و رعایت چه نکاتی میتونه این توسعه روابط رو بیشتر و عمیق‌تر کنه؟
ببینید، یکی از بحث‌های اساسی که وجود داره، اساساً ما در مباحث سیاسی تداوم روابط یا تداوم بسیاری از اون سیاست‌ها و استراتژی‌ها رو باید حتما داشته باشیم، چون بحث اساساً بر این اساس هستش که بتوانیم کمیسیون‌های مشترک دو تا کشور رو فعال بکنیم، از جمله کمیسیون‌های اقتصادی که یکی از ظرفیت‌های ما هست. ما باید علاوه بر این یکی این کمیسیون‌ها رو فعال بکنیم و فعال‌تر، چون می‌دونید هم به دلیل موضوع کرونا و هم به دلیل تغییر دولت متاسفانه تأخیر افتاد، یعنی ما بعضی از کمیسیون‌ها رو 4 سال، 3 سال، 5 سال تأخیر داریم. عمدتاً کمیسیون‌ها 2 ساله است و در کشورهای مختلف، یک بار در کشور هدف و بعدی در جمهوری اسلامی ایران مثلا برگزار میشه. ما باید حتما اینو و اون پیوستش و تداوم برقراری کمیسیون‌ها رو داشته باشیم. علاوه بر اون در کمیسیون‌ها یک سری از یادداشت‌ها و تفاهم‌نامه‌ای رو امضا میشه، ما باید شرایط اجرایی اون موافقت‌نامه رو داشته باشیم، تنها متکی به امضا یا چند برگ نباشه، ذاتاً باید اجرایی بشه، موانع باید برطرف بشه، زیرساخت‌های لازم برای روابط میان دو منطقه و دو تا کشور و یا اون دو تا مقصد باید حتما بررسی بشه. ما متأسفانه میگیم علارغم اون روابط فرهنگی تاریخی و یا اون سابقه‌ای که داریم، علاوه بر اون مثلا نتونستیم زیرساخت‌های لازم رو ایجاد بکنیم، از جمله مثلا لازم هست که خطوط مستقیم هوایی داشته باشیم، کشتیرانی داشته باشیم، دفاتری رو فعال بکنیم، دفاتر خدمات پس از فروش داشته باشیم، یا حتی بازاریابی ما متاسفانه خیلی درست نیست. ما شناختمون از قاره آفریقا حداقل میتونم بگم اگر غلط نگیم ناسهی هست، فرصت‌هاش رو نمیشناسیم و بعد به سرمایه‌گذاران دو طرف اینو معرفی نمی‌کنیم و این لازم هست اینجور موارد عملیاتی بشه. در بحث‌های مربوط به خود کارگزاران سیاست خارجی هم به طور حتمی تداوم رو میخواد، بحث مربوط به گسترش روابط رو میخواد و همه اون مبانی که معمولاً هست. چون ما با قاره آفریقا شاید بیش از 1000 تا یادداشت تفاهم اگر خواسته باشیم امضا کردیم، یا نزدیک به 1000 تا یادداشت تفاهم، باید اینو بررسی بکنن که چه مقدار عملیاتی شده، چه مقدار اصلا روی زمین مونده و به اضافه این که باید اینا و چرا روی زمین مونده و اجرایی نشده، اینا رو باید حتما حساب کنن. خصوصا این کمیسیون های اقتصادی و فعال شدن کمیسیون های اقتصادی، چون از سطح کارشناسی میره تا سطح بالا و وزیر خارجه یا وزرای مربوطه، چون میدونید کمیسیون های اقتصادی مسئولش ممکنه وزارت خانه های مختلفی باشن، اینا بتونن فعال بکنن و اینو ادامه بدن. خود این یک نکته اصلی و اساسی هستش که باید حتما برای اون ارزیابی یا برای افزایش منافع و یا گسترش روابطی که حالا ما اومدیم هدف گذاری کردیم که بله تا سال 1404 برسونیم به 3 یا 5 میلیارد که خب حالا به نسبت قبل یک عدد قابل ملاحظه است، ولی برای یک قاره با 55 کشور بیش از 55 کشور خب این عددی
میشود عددهای بیشتری در نظر گرفته.
بله بله بله.
و این که در ابتدای راهیم دیگه، یعنی در دور جدید مناسبات و ارتباطاتمون با افریقا دور جدیدی شروع شده که امیدواریم با همین سرعت ادامه پیدا بکنه. و سپاسگزاریم جناب بخشی که در این بخش ما رو همراهی کردید. ممنونم. اگر نکته‌ای ندارید از شما خداحافظی می‌کنم.
منم امیدوارم که کمیسیون آفریقا و اون ستاد آفریقا که از قبل در وزارت امور خارجه فعال بشه، کمیسیون هم فعال بشه و امیدواریم اون چیزی رو که لازم هست و شایسته کشور ما هست بتونه برقرار بشه و اون تنوع اقتصادی در بحث‌های ارتباط با قاره‌های مختلف برقرار بشه.
بسیار عالی، بسیار سپاسگزارم جناب بخشی، همچنان همراه برنامه رویداد باشید. خب بسیار عالی، یکی از شنوندگان خوبمون با شماره تلفن 0991-1747 پیامکی دادند، فرمودن که از شما خواهش دارم لطفاً به مدیر رادیو گفتگو بگید یک برنامه در بخش 14 و 30 اختصاص بدن به این موضوع، بحث ارتباطمون با افریقا، و گفتن که فراوانی دستگاه‌ها و نهادها در مسیر تجارت که حدود 28 دستگاه هستند ممکنه که باعث در حقیقت کندی این حرکت بشه. تهیه کننده خوب برنامه‌مون در بخش اقتصادی هم فعالن در رادیو گفتگو و انشالله به این موضوع در اون برنامه به طور مفصل خواهند پرداخت. شنوندی خوبی از یزد، خانم یا آقای رفیعی با شماره تلفن 0901-2022 نوشتند که 40 همبستگی ملت‌ها علیه زورگویان جهان. شنوندی با شماره تلفن 0912-1558 نوشتند ایجاد اتحاد ذهنی و فکری در عالم. در بخش بین الملل برنامه امروز نقش واشنگتن در درگیری های نظامی دیر و زور سوریه رو میخواییم بررسی بکنیم. احتمالا میدونید که در پی بازداشت فرمانده شورای نظامی دیر و زور زیر مجموعه نیروهای موسوم به دموکراتیک سوریه، بحران و شکاف در این سازمان نظامی تابع امریکا در شرق فرات بالا گرفته و افتخار داریم که در برنامه امروز در خدمت آقای سید هادی سید افقهی کارشناس مسائل غرب آسیا باشیم. آقای دکتر سلام و ظهرتون بخیر.
خدمت شما جناب رشیدی و شنوندگانتون سلام و احترام دارم.
زنده باشید، لطف شماست. خب موضوع برنامه رو که شنیدید و در حقیقت میخوایم ازتون بپرسیم که مشخصا در این منطقه چه تحولات سیاسی و میدانی در جریان هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. از ابتدای بحران سوریه که سال 2011 شروع شد، آمریکایی‌ها اومدن منطقه شرق فرات که یک چهارم خاک سوریه رو تقریبا تشکیل میدهد اشغال کردن. منطقه بسیار از موقعیت سوق‌الجیشی و راهبردی حساسی برخورداره، هم به لحاظ موقعیت که همجوار عراق هست و به اقلیم کردستان عراق نزدیک هست، و هم منطقه نفخیز هست و هم انبار قله خاورمیانه، مزارع در واقع حسکه ادرقه و دیر الزور هست و هم رودخانه فرات از این منطقه میگذرد. ولذا آمریکا از ابتدا دستش روی منطقه گذاشت، ولیکن به لحاظ حفاظت پیرامونی نیروهای خودش رو در معرض درگیری قرار نداد، سعی کرد که از نیروهای کمکی مانند داعش و بعدن خودشون تشکیلاتی به نام قوات سوریه دموکراتیه یا همون قصد رو تشکیل دادن. حدود 60% قصدی ها کرد هستن، 40%شون اشعار عرب مخالف حکومت سوریه هستن. فلذا در تحولات اخیر آمریکایی‌ها در نظر دارن که کل منطقه غرب فرات رو تحت پوشش نظامی امنیتی قرار بدن و همچنین ارتباط ترانزیتی ایران، عراق، سوریه و لبنان رو قطع کنن،
که مخصوصا دو نقطه مرزی القائم و البوکمال از دو طرف عراق و سوریه را قطع بکنند. علاوه این تحولات باعث شد که هم دولت سوریه و هم دولت عراق و هم خود عشایر عرب برای این مسئله در واقع خط قرمز رو تعریف کنن و درگیری شروع شد. اتفاق جالبی که افتاد در درون خود قصد به قول معروف یک کودتای عربی ضد نیروهای کردی که عمدتاً اونا فرماندهان عالی قصد رو مدیریت می‌کردن انجام بدن و درگیری‌های خونینی بینشون شکل گرفت. سعی کرد آمریکا داعشی‌ها رو درگیر کنه. داعشی‌ها گفتن این جنگ جاهلیت، ما درگیر نمی‌شیم. علاوه فرماندهان قصد باورشون بر این است که آمریکایی‌ها برای اینکه با ترکیه کنار بیان از پشت بهشون خنجر زدن و آمریکا اینها رو خیلی ارزون به ترکیه فروخته. ترکیه هم از اونور حضورش در شمال سوریه، حالا در عمق 20 کیلومتری، در عمق 30 کیلومتری، یک بهانه بود برای اینکه معتقد بسیاری از فرماندهان قصد مخصوصا کردها اینها رابطه ارگانیکی با حزب دموکرات کارگر، در واقع حزب کارگر ترکیه دارن، پککه. فلذا اینها هم شروع به بمبارون کردن. لذا قضیه قدری پیچیده است و آمریکا میخواد منطقه رو امنیتی بکنه تا هم آرامش سوری رو در واقع به هم بزنه و هم آماده باشه برای بازتولید داعش و سایر گروه‌های نیابتی خودش.
بسیار عالی. من می‌خواستم در مورد نقش آمریکا در این ماجرا بپرسم که شما به زیبایی و کامل جواب دادید. آقای افغانی خیلی سپاسگزارم از وقتی که در اختیار برنامه رویداد قرار دادید. ظهرتون بخیر باشه و خدا نگهدار. همچنان همراه برنامه رویداد باشید. شنونده با شماره تلفن 0935-88-26 نوشتن به امید ثبت جهانی پیاده روی اربعین. شنونده دیگری از مشهد در نظرسنجی امروز برنامه‌مون شرکت کردند و با شماره تلفن 0912-0910 نوشتند اربعین صدای رسای ولایت علوی در فضای جهان امروز است. شنونده دیگری با شماره تلفن 0912-0422 برامون نوشتند زیارت اربعین روح مهربانی و همدلی را در کل جهان اسلام فراگیر کرده است. از دیگر موضوعاتی که امروز در برنامه رویداد به اون میپردازیم در حوزه بین الملل، روز شمار احتمال فروپاشی ناتوست. پیشبینی مجله آمریکایی آتلانتیک خبر از فروپاشی ناتو تا سال 2025 میده و این مجله به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و احتمال حضور یک جمهوری خواه در کاخ سفید اشاره کرده. افتخار داریم در خدمت آقای مصطفی نظری، کارشناس مسائل منطقه باشیم تا در این زمینه باشون گفتگو بکنیم. آقای نظری سلام و ظهرتون بخیر.
سلام، من محل خلص نماشون شما و بینندگان عزیز هم به شنوندگان عزیز هم عرض سلام دارم و ایام اربعین حسینی رو هم تبریک عرض
می‌کنم. لطف شما زیاد. ممنون میشم که کمی بلندتر صحبت بکنید. بله، شما رو با وضوح بیشتری بشنویم. ممنون میشم بفهمید که ناتو در چه وضعیتیه امروز و این پیشبینی چه مؤلفه هایی رو شامل میشه.
بله خواهش میکنم. ببینید، ما اگر بخوام برای اینکه موضوع رو بهتر بفهمیم، ناتو از سال 1949 برای تامین امنیت جهان به طور مشخص‌تر قرض به وجود اومد که در ابتدا با عضویت ایالات متحده و کانادا و 10 تا کشور اروپای غربی ایجاد شد.
بله.
حالا تو جنگ سرد هم پیروز شدن و بعد از اون هم تا اندازه گسترش یافت، تقریبا تمام کشورهای اروپایی رو در بر گرفت ناتو.
بله.
اما بالواقع این بحران اوکراین باعث شد که ابتدا این برخورد بین جهان غرب و گویش کمونیستی به رهبری روسیه نمایان میشه و این یک مؤلفه‌ای بشه برای ارزیابی حالا ناتو یا اون امنیت دست جمعی جهان غرب. ما دیدیم که